بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند متعال یکی از صفات برجسته‌ای که خودش داره و دوست داره بندگانش همین صفت بسیار خوب و مهم رو پیدا بکنن استقلاله. خدا مستقل، متأثر از چیزی نمیشه، نه از کسی حساب میبره، نه کسی میتونه روش تأثیری بگذاره، روی پای خودش میسته. حالا این تعابیر ما با این ادبیات فارسی مقدار دون شأن پروردگار عالمه. همون سوره توحید که یک بار با هم مرور کردیم نشان دهنده استقلال مقام ربوبی است. هیچ فرزندی نداره، هیچ پدر و مادری نداره، بی نیازه. خداوند متعال میخواد بنده هاش هم همین طور باشن. غیر از موضوع وابستگی به خودش، وابستگی به هر کس دیگه ای رو نمیپسنده. حتی در مقام وابستگی به خدا دوست داره بنده هاش یه نوع استقلالی داشته باشن. به خاطر همین تشویق و تنبیه رو تأخیر می اندازه. خداوند متعال میتونست بد جوری ما رو از خودش بترسونه. خداوند متعال میتونست بد جوری ما رو وابسته خودش بکنه. اما چون این استقلال انسان موضوعیت داره، حتی در متن وابستگی به پروردگار ببینید طرز برخوردش با انسان طرز برخورده بسیار کریمانه است. بلا فاصله عذاب نمی کنه و الا ما از خدا می ترسیدیم، بد جوری می ترسیدیم. خدا می خواد ما از خودش بترسیم، خوشگل بترسیم. ببین خدای من نمیخواد ما ازت بترسیم، تا گناه کردیم بزن دیگه، ما حساب دستمون میومد. این کار نکرد. چرا؟ پیام نداره. خدای اگه میخوای ما به تو وابسته بشیم، نون و آب خودمون رو وابسته به تو بدونیم، احساس وابستگی شدید به تو پیدا کنیم، تمنا و گدائی و اینا در خونه خدا شدید داشته باشیم در خونه تو، خب زود زود ما رو تشویق کن. تا یه کاری کردیم یه لطفی به ما بکن، تا یه کاری کردی یه کار خوب پاداش به ما بده. میدونی اونجوری چجوری حرف گوش کنت میشدیم، بلکه وابستت میشدیم. خدا میفرما من نمیخوام اینجوری وابستم بشیم. خیلی عجیبه. وابستگی به پروردگار در عین استقلال که یه جایزه بهت بده به خاطر اون استقلالی که کنار وابستگی هست. حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا منو در نهایت انقطاع به خودت قرار بده. خدا کاری نداشت این کارو برای همه بکنه. مثلا ماها تو بلای شدید قرار میگیریم، تقریبا خدا میفرماد تو قرآن دعو الله مخلصین له الدین، اینها دیگه مخلصانه خدا رو صدا میزنن، همه جا بریدن. همیشه ما رو اینجوری میتونست آویزون خودش نگرداره، ولی انقدر ما رو مشغول اسباب و علل کرد که در اطرافمون هستن، انقدر ما رو دیر بهمون پاداش داد، دیر بهمون جزا داد که کم کم فکر کردیم خدایی نیست. خدا میتونست ما رو بدجوری وابسته خودش بکنه. بدجوری یعنی این استقلاله نباشه، فقط اون وابستگی باشه. کاری نداشت برای خدا. اما این استقلال انسان اینقدر برای خدا ارزشمنده، دور وای میسته در مقام پاداش و جزا. میگه حالا نزنیدش، بذار خودش بفهمه، بذار خودش بیاد، بذار خودش بترسه از من، بذار خودش. خیلی جالبه برخورد خدا. پس این که دوست داره ما مستقل باشیم و در این حال وابسته به خودش، ببین دیگه چقدر استقلال براش مهمه. بنده من که میخوام تو رو وابسته به خودم بکنم، کمال تو در اینه که به من وابسته بشی، میخوام آقا باشی و به سوی من بیای. بازم همون کلمه مستقل، من دیگه نمیتونم کلمه دیگه جاش بگذارم. میخوام مستقل باشی و به سوی من بیای. اینقدر دوست داره خدا ما رو تشویق کنه، اینقدر دوستمون داره وقتی توبه میکنیم، دوست داره به ما پیام بفرسته، دوست داره بوی بهشت رو به مشام ما برسونه. کی بیشتر از خدا دوست داره ما مزه این چیزا رو بچشیم؟ دلش میسوزه برای ما که دیر به این مواهب الهی در بهشت میرسیم. حالا یه روایتی هم هست خیلی قشنگه، میفرماد یه جا من دچار تردید میشم، اونم موقع جان گرفتن از بنده هام، خوشش نمیاد بیاد این طرف، من دوست ندارم ناراحتش کنم، اونم این طرف میبینم خیلی نعمات براش آماده کردم، الان چیکارش کنم؟ روایت حکایت عجیبی از موضع پروردگار عالم نسبت به بندگانش اعلام میکنه. خدا دوست داره ما مستقل باشیم، حتی در مقام وابستگی به خودش، حتی در مقام ترسیدن از خودش. خوف خدا که دیگه خیلی خوبه دیگه، لا یصلحه الا الخوف، چیزی جز خوف انسان رو اصلاح نمی کنه. ولی میگه نه نه نه، ترسون ملائکه یه کاری نکنید، بد جور بترسه. بد جور ترسیدن یعنی چی؟ منفعلانه ترسیدن. در مقابل کلمه مستقل خوب منفعل بگذاریم. میفرماید از من منفعلانه نترس. چجوری بترس از من؟ خودت آمده باشی این ترس را از سر آگاهی و معرفت انتخاب کرده باشی، کسب کرده باشی، به دست آورده باشی با تفکر. منم بلا و عذاب خودم رو دور نگه میدارم، هیچی از جهنم هم بهت نشون نمیدم، تا اگه رنگ از رخسارت پرید از عذاب من، تو رو به ملائکه نشون بدم، بهت مباهات کنم، بگم ببین این منفعل نیست و داره میترسه ها. ببین مگه اینو برده بودم دم جهنم دیگه ترسش ارزش نداشت، اما خودش سیر و سلوک کرده اومده لب جهنم. فهم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، فهم و جنت کمن قدر آها فهم فیها منعمون، بعد و هم و نار کمن قدر آها. این مثل این میمونه که انگار بهشت رو دیده، این من نشون ندادم ها. این استقلال خیلی ارزش داره. خب حالا شما بفرمایین، حالا یه کسی منفعل مقابل غیر خدا باشه، خدا چقدر عصبانی میشه؟ عصبانی کلمه خوبی نیست، غضب میکنه. چقدر ناراحت میشه، چقدر نفرت پیدا میکنه. نفهمد من تو رو نسبت به خودم منفعل بار نمیارم، مستقل وابسته قرار میدم، و تو رفتی یک کاره از کس دیگه میترسی، خیلی غضبناک میشه، خیلی ناراحت میشه. این استقلال از دیگران یکی از وجوهش استقلال فکری بود. قول دادیم به استقلال روحی بپردازیم. در استقلال روحی یکی از وجوه استقلال که خیلی اهمیت داره، نترسیدن از غیر خداست. یعنی یا نمیدونی خدا چی کار میکنه وقتی آدم بخواد از غیر خدا بترسه؟ یعنی نمیدونم چی بگم، زبانم الکنه، عیف، من نمیتونم خوب توضیح بدم. بذارید من یه روایت از رسول خدا براتون بخونم. میفرماد ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. هیچ کی بر آدم تسلط پیدا نمیکنه مگر کسی که آدم ازش بترسه. از کسی نترس، ذلیل او میکنمت. از کسی نترس، او رو مسلط بر تو میکنم. میفرماد لم یخف الا الله ولو ان ابن آدم لم يخف الا الله ما سلط الله علیه غیره، اگر کسی از غیر خدا نترسه خدا کسی رو بر او مسلط نمیکنه. البته بقیهش هم هست، و خداوند متعال کار انسان رو به کسی واگذار نمیکنه مگر اینکه آدم به او امید داشته باشه غیر از خدا. بابا خدا ناراحت میشه، من به شما بگم ها، سیاستمداران ما باید از غیر خدا نترسن، بترسن خدا، به هر کی میترسن خدا اونو مسلط میکنه بر اینا. شما فقط نترس، من تو رو بر او مسلط میکنم، من او رو ذلیل تو میکنم. خدا با روح ما، با روحیه ما کار داره. این حساب بردنای از غیر خدا خیلی خیلی چیز بدیه. این استقلالی که ما ازش دم میزنیم به عنوان شعار ملی، شعار انقلابی، اول یک مسئله روحی است، یک مسئله روانی است. بعضیا مرعوب دشمن میشن. خدا تو قرآن میفرماد عزیز من پیغمبر، مرعوب اونا نشی، ظاهرشون نگاه نکنی. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، راستی این سوره رو رسول خدا فرمود زیاد بخونید. این سوره آخرش درباره ایرانیاست. این سوره آخرش ثم لا یکونوا امثالهم، امثالکم یا امثالهم، آیه آخر رو ببینید داره. گفتن آقا اینا کیان؟ فرمود اینا قوم سلمان فارسی هن. این سوره در مورد شجاعت ایرانی هاست. آغازش با چیه؟ بعد این سوره رو فرمود هر کی بخونه شجاعتش زیاد میشه. آقایون فداتون بشم، چهار صفحه هم بیشتر نیست. این سوره رو زیاد بخونید، بذارید دلتون قوی بشه. حالا شجاع بشه انسان چی میشه؟ چی میشه؟ پای کنکوریا بیان من بگم شجاعت چقدر موجب خوشحافظگی، خوشفهمی میشه. ترس آدم رو بدبخت میکنه. امیرالمومنین دیگه اصلا هرسش هم ما انگار در میاد. اصلا هرس اینو نمیفرماد، روانشناسانه اینو میفرماد، میفرماد هرچی میترسی برو توش، برو داخلش، برو ببین آخرش چی میشه. هیچی نیست، نترس، واردش بشو. ترسیدن از خدا، بابا خود خداش که خود خداش باشه، با که میگه من بترس، میفرماد من تو رو نمیترسونم، من نمیام پخ بکنم بترسی، من نمیام داد بزنم بترسی، من تو رو دم جهنم نمیبرم بترسی، من میخوام تو مستقل باشی و بترسی. آخه بفهم اینا، من تو رو آدم حساب میکنم، وقت کس دیگه اومده پخ میکنه تو میترسی. خدا میفرماد این همه آیات جهاد برای این که تو هم مرگ نترسی. هم مرگ نترس، نترس از مرگ، نترس. لا اله الا الله، چه روزی هم ما به این شجاعت رسیدیم. محمد ابن حنفیه فرزند امیر المؤمنین بود، تو جنگ ها یک کمی میترسید، میفرمود این مال مادرشه ها. بعد بهش فریاد میزد اعر الله جمجمتک، جمجمتو بسپر به خدا، ارم بسرک اقصى القوم، به ته لشکر نگاه کن، شجاع باش. بعد از اون طرف یه ابوالفضل العباسی داره با یه مادری به نام ام البنین، گشت علی تا مادر عباس رو پیدا کرد. مادرایی که تو جلسه نشستی، خاک قدمای شما که میاد تو روزه از اول فصل، توتیای چشم ما، بچه هاتون رو شجاع بار بیارید. از بچگی بچه هاتون رو نترسونید از هر تهدیدی، مخصوصا تو 7 سال اول. چه اخلاق زشتیه، بچه رو میترسونن. نترسون بچه رو، یه جور دیگه سرگرم کن، عاداتمون رو عوض کنیم. زحمت هم داره باشه، عوضش یه عمر به بچت افتخار میکنیم. مادرای شهدا، من در مقابل شما اگه مجاز بودم سجده میکردم که چه بچه های شجاعی تربیت کردید. هر چقدر شما سهم دارید که سهم اولو دارید، باید به شما تواضع کرد. بچه ای تربیت کردی که نمی ترسه، از مرگ نترسید، از مرگ نترسید. چقدر تو آیات قرآن می فرماید نترسید از غیر من. حالا من چند تا آیه قرآن بخونم ادامه بدیم بحث ترسو. روز ابوالفضل العباس از شجاعت میخواییم صحبت کنیم. خدا این از حسن اتفاقه، از لطف ابوالفضل عباسه. یه چیزی من به شما عرض بکنم، خوبان عالم وقتی از دنیا میرن یا شهید میشن، میدونی خوبیشونو به ارث میذارن برا دوستاشون. این از من نشنیده بگیری ها. این قاعده اینقدر عجیبه، خیلی قاعده عجیبیه، خیلی. من نمیتونم مثلا مثال و نمونه هم بزنم، فقط یه مثال اعلا میزنم برات. حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد یا رسول الله، بابای خوب من، از خوبیات کدومو برای بچه های من به ارث میگذاری؟ صفات تو بده و اینا به طور خاص. حالا او که همه خوبیاشو میده، وقت میدونید که چی کار کرد؟ سیادت و آقاییشو به امام حسن داد، جود و شجاعتشو به حسین. هرچی رسول خدا بخشنده بود داد به حسین و هرچی شجاعت داشت. وای قلب آدم به پرواز در میاد، اصلا سعی وجودی پیدا میکنه انسان. داستان کربلای حسین رو میخونه، اینقدر حسین شجاع بود، اینقدر شجاع. لا اله الا الله. من دوست دارم فریاد شجاعت بزنید ضمن این ناله‌ای که احیانا میزنید برای مصیبت. حسین، حسینی میگی و حسینی میشنوی. اخیراً بعضیا باب کردن نوحه های ابا خواهری بخونن برای امام حسین. یه مش ملت هم وای میستن جلوشون، دیگه هیچی نمیگن. البته خیلی زیرکانه و زیرپوستی ها. میان تو روزه امام حسین، من اینجوری میگم که هیچ وقت آدرسشون رو پیدا نکنی. میگن امام حسین ممنونتیم جنگ نکردی. میان تو روزه امام حسین نوحه میخونن، امام حسن ممنونتیم جنگ نکردی مثل امام حسین.
عجبه بابا.
ابا عبدالله الحسین اینقدر شجاعت داشت، اینقدر کشت از اون نامردها. الهی دورش بگردم، الهی فدای شجاعتش. ذاکران اهل بیت حماسی بخوانید از حسین، حماسی بسرایید، حماسی فریاد بزنید. من فدای اون دسته های اعضایی که از دور میان، آدم احساس میکنه یک لشکر زرهی شجاع داره میاد. یه نمونه شو تو دسته ابرکوه من دیدم، یا این دسته های عزاداران تبریزی با چوب میان عزاداری میکنن برای حسین. اصلا به سینه شون هم نمیزنن، یه چوب میبرن بالا میارن پایین. آه جونم. من قدیما میدیدم تو ایران اینا قمه دستشون میگیرن، بعد گذاشتن کنار چوب گرفتن، نمیدونم چرا چی شد. خودم لذت میبره جونم، اصلا رزمایش ببینی. اینا اومدن حسین رو کمک کنن. اینا دیگه بعد از عاشورا اینجوری گریه نمی کنن، عزاداری نمی کنن. تا عاشورا ظهرش میشه پرچما رو دیدی میخوابونن، میگن به حسین نرسیدی. تبل میزنن، تبل نظامی ها رو میزنن، رژه نظامی ها تبل داره، اینا هم تبل میزنن تو خیابونا. جانم من اصلا خیلی دوست دارم، وقت نمی کنم. گاهی به این رفیقمون باش میرم میام میگم وایسا تو رو خدا وایسا یک کمی بزار یه قلبمون شاد بشه، یا ابا عبدالله اینا اومدن کمک کنن. ها سه روز دیگه کمک به حسین نرسیده. عاشورا یعنی شجاعت، عاشورا یعنی رزم. اونی که هی دارم کشش میدم نمیتونم بگم اینه، اومد تو خیمه بعد از عباس خداحافظی کنه. عباس اینا همش تقصیر تو. حسین اومد تو خیمه خداحافظی کنه، اون نامرد پلید عمر سعد ترسوی جنایتکار گفت تیر اندازا، تا وقتی حسین داره خداحافظی میکنه با تیر خلاصش کنید، این برگرده تا چند هزار نفر شما رو درو نکنه ولکن نیست. تو خیمگاه حسین در حال خداحافظی با زن و بچهش بود، باران تیر شروع کرد. نوشته حسین برگشت رو به دشمن، بدنش خارپشت شد، فریاد زد نامردا نزنید میام. می ترسیدن از شجاعت حسین، اینقدر ازشون کشت، اینقدر ازشون کشت. ابا عبدالله الحسین نمیدونم، ما شاید تا فردا زنده نمونیم. یه جمله بگم، میگن حدود 3 ساعت تو گودی قتلگاه حسین جان میداد، کسی نمیتونست از دکش. می ترسیدن ازش. آخر سر شمر ملعون، یا ابوالفضل اینا همش تقصیر تو، اگه تو بودی نمیشد. همه روزه ابوالفضل. گفت من میدونم چی کار کنم بفهمیم حسین زنده است یا نه. لا اله الا الله. یه جوری گریه کن ببینم ابوالفضل میتونه سرشو بلند کنه. آخه چرا رفتی بر نگشتی؟ چرا حسین رو طلاق گذاشتی؟ چرا عباس؟ بی تو حسین چی کار کنه؟ ببین چه بلایی اومد سر حسین. گفت بذار یه امتحان کنم ببینم حسین زنده است یا نه. حسین غیرتیه، اومد نزدیک گودی قتلها، یه دفعه گفت به خیمه ها حمله کنید، یه دفعه دیدن حسین نیمخیز شد. فهمیدن کار حسین تمامه، اگه زور داشت بلند میشد. بقیه شو دیگه نگید، عباسو اینقدر جگر خون نکنید، بذارید کنار نهر القم آرام بخوابه. شجاعت اولیاء خدا، خود رسول خدا از همه شجاعتر بود. چرا از شجاعت رسول خدا نمیگیم؟ در حد علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار، در حد همیشون هم نباید متوقف بشیم. امیرالمؤمنین میفرمود در جنگ ها هر موقع ما احساس ضعف میکردیم میرفتیم تو پناه رسول خدا، دیگه کس جرأت نداشت بیاد جلو. رسول خدا رو یه وقت یه جوری بهمون نشون ندن که چی بگم آخه.
بعضی وقتا این مریدای خودشو میفرستاد جلو، اون دیگه سرلشکریه که میخواد رو کم کنه از دشمن، ولی برای خودش کاری نداره این حرفا. از شجاعت رسول خدا برید ببینید، از ستبری بازوی او چه بود رسول خدا، از شجاعت او بگید. از کسی غیر از خدا نترسیم. چند تا آیه قرآن براتون بخونم. میفرماید که انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءه، این شیطان دوستای خودشو میترسونه. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، از اونا نترسید، از اولیای شیطان نترسید، از من بترسید. این خدا این دوتا رو کنار هم دیگه میاره. چند بار تو قرآن این دوتا رو کنار هم دیگه آورده. میفرماد یخشون الناس که خشیت الله او اشد و خشیتن، بعضی از مردم میترسن، مانند ترسیدن از خدا یا بدتر، شدیدتر از ترسیدن از خدا. چون خب معلومه ترسیدن از خدا نسیه است. اینا هم آدم های منفعلی هن، هرکی نزدیکتر باشه پخ بکنه میترسن. نترس، هیچ کس نمیتونه روزی تو رو قطع بکنه، شجاع باش. یا مثلا در مورد کسانی که به تبلیغ میپردازن، الذین یبلغون رسالات الله، اینایی که میخوان تبلیغ کنن، تبلیغ دین بکنن، فرق نمیکنه حالا آخون باشن غیر آخون باشن، من طلبه رو میفرماد، یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا باید از خدا بترسن و از احدی غیر از خدا نترسن. از احدی نباید بترسی، هر که میخواهد بگوید، هر چه میخواهد، تلخ یا شیرین، ولی نمیتونی اصلا خدا اجازه بد نمیده کار بکنی. عقل آدم خراب میشه، فهم آدم خراب میشه. اگه تاجری کاسبی بدون ترس از فقر برنامه ریزی کن، ببینید ذهنت چقدر خلاقانه از اون راهای بهتر پیدا میکنه. ترس از شکست نداریم ما. امام زمان ارواح الله الفدا چیکار میکنه؟ این شیطانی که یخوف اولیاءه، شیطان میترسونه دوستان خودشو. چجوری میترسونه؟ یه جای دیگه قرآن فرموده، بگو احسن، یعیدکم الفقر، این یکی از راهشه، از فقر میترسونه. ولی خدا چیکار میکنه؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یه دعا کنم تو رو خدا قشنگ آمین بگید، اگه پسندیدی میپسندی. ای خدا، مزه زندگی در زمان ظهور مهدی فاطمه و حکومت امام زمان به ما به چشان. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ یعنی پیامبر صاحب اختیار مردم است. یهودیای مدینه اومدن گفتن که آقا یعنی شما صاحب اختیاری، یعنی مردم هر چی کار کنن پولش مال شماست؟ فرمود بله. النبی اولا بالمؤمنین یعنی این دیگه. ولی فرمود میدونی نتیجه یعنی چی؟ یعنی این که من صاحب اختیار مردمم، من صاحب مال مردمم، من صاحب دارایی‌های مردمم. یعنی مردم برید کار کنید، هر موقع کم آوردید من هستم، من جبران میکنم برات. ابن الحسن، بیا آقا که دیگه از فقر نترسیم. به خدا ما هم آدم های خوبی میشیم، کریم میشیم، آقا من بالا سر بودیست. هیچی دیگه نمیترسیم. ابن الحسن، به خدا بچه اگه پدر مادرش کنارش باشن دیگه از هیچ چی هست نمیترسه. وقتی امام زمانم میدونید چی بگه دیگه در جواب ما، فرمان من هستم، من از پشت پرده حمایتت میکنم، من هوا تو دارم، نترس. حالا بیام که دیگه چه بهتر، نترس. من میخواستم یه دعایی بکنم، من نمیدونم تو نظرت چیه نسبت به این دعا. از ته جگر بگم خدایا سیاست مدارای ما اگر توشون کسی هست که از قدرتی غیر از خدا میترسه، اگه قابل هدایت نیست، نابود بگردان. یه ملتی رو به زمین میزنن، دشمن رو مسلط میکنن. نترس نترس، نخشا انتصیبنا دائرا نگو. میفرماد کسانی که مرض تو قلبشون هست، فتر الذین فی قلوبهم مرض، وقتی میبینی در کسانی که در قلبشون یه مرضی هست، هی میرن ارتباط میگیرن با کفار، هی لبخند جوکون میزنن با کفار، بهش میگی برای چی این کارو میکنی؟ من که میفهمم روانشناسی این مسخره بازی های تو چیه. میگه خب نخشا انتصیبنا دائره، میترسیم حالا یه ضرری بهمون برسه. حالا چرا علیکی بهمون ضرر برسه؟ نترس، این غلط رو نکن، او به تو ضربه نمیتونه بزنه، او بدبخته. نخشا انتصیبنا دائره، اینه که مرض دارن، هی میرن اونور. چرا میری طرف اونا؟ پیغام پسخام اینجوری میکنی چرا؟
بقیه آیه رو بخونم براتون، جالبه. فکر نکنید این آیه مال الانه ها، خیلی هم قدیمه، اصلا ربطی به اوضاع زمان ما هم نداره، داستان داریم میخونیم. میفرماید که خدا مسخرهشون میکنه اینا رو. چی میگن؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من اندهی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. ببخشید این لحن قرآن همینجوری الان اینجا میفرماد حالا همینایی که از دشمن از کفار میترسیدن، من یه فتحی بهشون میدم، به امت اسلامی، ته دلشون میگن عجب غلطی کردیم، ترسیدیم، ها هیچی نبودن. دیگه همینه دیگه، این موشک رو زدن بچه ها به پهباد، این کشتی رو گرفتن، جهان اسلام زنده شد، جهان اسلام. نه نه نه، به خدا خبرش هست، مردم فرانسه که تظاهرات میکنن، اونا جگرشون حال اومد، پیغاماشون به من رسید، چون اونا میگن حلقه لندن واشنگتن تلاویب این حلقه‌ایه که بیچاره کرده بشریت رو، بعد علیه حلقه لندن واشنگتن تلاویب اینا دارن قیام میکنن، بعد میگن شما هم یه جا لندن رو زدید، هم واشنگتن رو زدید، اسرائیل هم که زیر پاتونه، بابا شما قوقایید، ای ولید. یک خبر عجیب در تاریخ دیپلماسی جهان به شما بدم، یک خبر عجیب، عجیب، فوق العاده عجیب، فوق العاده عجیب، اصلا شما نمیتونید باور کنید این خبر رو. یه تظاهرات تو خیابونای بعضی از شهرستانای میشه، تمام شخصیت‌های کشورهای خارجی یه حرفی میزنن، یه حمایتی میکنن، آی چه خبره. دیپلماسی ما یک کلمه در مورد مردم فرانسه ای که هر هفته دارن کتک میخوردن حرف نزده. خیلی جالبه، خیلی فوق العاده است. تو چجور میتونی هیچی نگی؟ تو فوق العاده ای. تو چجور به این منفورترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه طبق آمار هیچی نمیتونی بگی؟ چرا نمیگی چیزی؟ یه چیزی بگو، بگو شما چرا انقدر منفورید پیش مردمتون؟ همین یه دونه سوال. اینا آمارای رسمی خودشون رو اعلام میکنن. تو خیلی فوق‌العاده ای. نه ترس از غیر خدا، من اینجام. ما سلط الله علی ابن آدم الا من خوفه ابن آدم. اینو بنویسید تو مغازتون بزنید، حدیث نبویه، هیچ کس بر انسان مسلط نمی شود مگر کسی که انسان ازش بترسه. و بگی نترس دیگه، هیچی نترس، بعد خدا بترس. ما بچه بودیم یه بازی های عارفانه ای داشتیم، میگفتن چی؟ اما من میترسی یا از خدا؟ میگفتیم ما از خدا. خب خیلی بچه هست دیگه، غرور داره و اینا، بعد یه فوت میکرد و پخ میکرد و اینا، این پلک میزد، میگفت چرا ترسیدی؟ از اول تو بچه این بازی ها رو کی یاد داده بودن به ما؟ الان نمیدونم این بازی ها هست یا نه. بعد تا خونه می اومدیم وجدان درد داشتیم، دیدیم ما چشممون پلک خورد، گفت عدیدی هم من ترسیدی. بعد فردا خودمون رو آماده می کردیم که دیگه تو این بازی کم نیاریم. بازی ها بعضا عارفانه بود، حالا نمیخوام بگم هرچی قدیم بود خوب بود، هرچی الان هست بده، نه حالا، ولی بالاخره اینه دیگه. از خدا فقط بترس، از غیر خدا نترس. یه کسی یه ایرادی از من بگیره تو رو خدا، شما که این ایرادا رو نمیگیرید. غریبه ها بذار من یه ایرادی بگیرن، من با خاک یکسانشون بکنم. آقا غیر از شجاعت، از مهربانی و از اخلاق کریم و از سخاوت و یه چهار تا از این چیزا هم بگو چسبیدی به شجاعت، میخوای جنگ را بندازی. فقط کسی که از خدا میترسه کریمه، فقط کسی که از خدا میترسه رحیمه، فقط کسی که از خدا میترسه لطیفه، فقط کسی که از خدا میترسه و فقط از خدا میترسه مهربونه. و الا اونایی که ترسو هستن، بزدل هستن، اونا جنایتکارن، اونا جنایتکارن. ترسوهایی که از شجاعت عباس میترسیدن، بیا نگاه کن ببین با بدن عباس چی کار کردن، از ترسشون تیکه تیکه کردن بدن عباس. شجاعت آغاز فضائله، نمی ترسه از فقر، دست و دلبازه، نمی ترسه از حرف دیگران، از مظلوم حمایت می کنه، هرچی کرم و لطف. شجاعت که فقط برای جنگیدن به درد نمیخوره، شجاعت کلی برای آی خانوما، وای خانوما تو این زمینه چقدر تعدیل کنندن. خانوما از مرد ترسو بدشون میاد، از مرد عاشق و خدمتگزار به خانواده و فداکارم خوششون میاد. اینا دو روی سکه است. از شوهرش که ترسو باشه بدش میاد، این خصلت زناست، دوست دارن مردشون شجاع باشه. آقا شما که دوست داری شجاع باشه، بعد از اونم دوست داری مهربون باشه، خب این دوتا دو رو یه سکه است دیگه. کسی شجاع باشه اینور کریم میشه. میگی نه بیا بریم پیش بچه های ابا عبدالله الحسین در مورد عمو نظر بدن، در مورد عمو، یه عمو میگن صد تا عمو از زبانشون جاری میشه. در طول من فکر میکنم در طول دوران اسارت هر چی زینب میخواست یه کاری بکنه، عزیزم عمو دیگه بر نمیگرده، بچه ها باور نمیکرد. بچه ها وقتی تازیانه میزنن نگو عمو. خواستم بیشتر حرف بزنم، اصلا ول کن حرف زدن. دستای عباس رو قطع کردن، میگه اصلا نگاه نکرد دستش کجا افتاد، رجز میخوند. تا تیر به مشکش خورد نوشته فوقف العباس، به هم ریخت. میدونید چرا؟ من قول دادم به بچه ها. الان بچه ها، بچه ها چی میگن؟ بچه ها به من اطمینان دارن. من هیچ وقت به بچه های حسین بی ربط نگفتم. الهی من فدای بچه های حسین بشم. به نظر من این بچه ها رو کتک می زدن پیش خودشون، ولی بچه ها می گفتن صبر کن عموم بیاد، صبر کن عموم بیاد. فوقف العباس. باشه وقت هست توضیح میدم. چشم. رفقا لا اله الا الله،
شجاع کریم میشه. شجاعت نداشته باشی مثلا از ترس، از فقر بترسی، از هر کی بترسی، هر کی حساب ببری، خدا روزی تو کم میکنه. کارمند، از کارفرمات نترس اخراجت بکنه، اینو بنداز از دلت بیرون، بعده خدا بعدش میاد فقیرت میکنه، آخر سر همون بیرونت میکنه. نترس، نه اینکه حالا جلو شاخ وایسا بهش توهین کن، بهش بد و بیرا بگو، نه احترام هم بذار دیگه، برای هر کی آدمی احترام داره دیگه، رئیس هم احترام خاص خودش داره، ولی نترس ازش، نترس، خدا ته دل آدم هست. رسول خدا میفرماید خدا ته دل آدم رو نگاه میکنه، هر چی ببینه ردا میکنه، تن آدم میکنه. ترسیدن از غیر خدا شومه، بدبختی میاره برای زندگی انسان. قلب و باید پر از شجاعت قرار داد. روزی ما فقط دست خداست. بعد حالا یه رمز جالب به شما بگم. آقا چقدر برای خدا این بحثی که ما الان داریم میکنیم مهمه؟ یا آیه قرآن بگید که این بحثی که الان داریم میگیم در مورد ترسیدن و ترسیدن از غیر خدا در درجه اول اهمیت قرار داره در امتحانهای الهی. میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. درسته؟ من اولین آزمایشم از بنده هام اینه، یا بیشترین آزمایشم، یعنی هر دوش درسته. ولنبلونکم بشیء من الخوف، من میترسونم ببینم آدم شدی یا نه. ای بابا بخوای آدم بشی میخوای منو بترسونی فقط؟ اصلش اینه دیگه، اصلش اینه. بله آزمایش های دیگه هم بعدش هست، نقصی از اموال و انفس و ثمرات و اینا گاهی بهت میدم، ولی اکثرا خدا ما رو میترسونه. رفقا اکثرا ما در معرض این آزمایش الهی هستیم، خدا ما رو میترسونه. ببینیم میترسیم یا نه. خیلی جالبه خدا. بله خب دیگه میخوام همین، من میخوام تو رو به کجا برسونم؟ من تو رو میخوام به یه شجاعتی برسونم. استقلال یکی از وجوه بسیار مهمش از نظر روحی اینه که از چیزی نترسی و بعد بدون ولنبلون نکن به شیء من الخوف. خوف اول میگه. اکثر بلاهای الهی که ما توش امتحان میشیم در واقع بلا نیست، ترسیدن از بلاست. گوشی رو داده دستت، خودش میگه من دارم بهت میگم دیگه، من دارم دارم میترسونم، خبری نی، نمیشه، نترس، نترس، هیچی نمیشه. نمیخواستم واقعا زیاد صحبت کنم، دلم گرفته از غم عباس، نمیخوام زیاد حرف بزنم. میخواستم بگم که ما از مادرهای شهدا تشکر میکنیم، ولی ناراحتیم از این که یکی از پرمصرفترین کشورها درباره داروهای اعصاب تو خانوما متوسط سنم اعلام شده تو ایرانه. خانوما نترسید، روزیتون دست خداست، نگران هیچی نباشید، امنیتتون دست خداست، نترس، تو مادری، تو باید شجاع باشی، اعصابت نباید به هم بریزه از استرس. استرس دیگه چیه؟ استرس دیگه خودمه. مادر باید شجاع باشه. بعد این شجاعت باید به بچه هم دازه منتقل بکنیم. ببینم امیر المؤمنین علی علیه السلام برای ابل فضلش امیر المؤمنین بود، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. امیر المؤمنین بود، گفت من خانوم شجاع میخوام، من از پس اثرگذاری مادر رو بچه بر نمیام، من علیم، ولی خانوم شجاع میخوام. وقت مادر اگر در اوج شجاعت باشه مهربانیش هزار برابر میشه به بچه ها، مهربانیش به شوهرش، حتی از هیچی. من نمیخوام به جزئیات بپردازم، و هیچی نترس، روزی تو محفوظه، چرا میترسی؟ چرا استرس؟ دکتر متخصص مغز و اعصاب اومده به من میگه آقا یه کاری بکن. یکی از دکترای قدر که استاد دانشگاه، این همه ما بیمار استرسی داریم، مخصوصا تو خانومات. خب خوب نیست دیگه، آخه چرا، یعنی چی، آخه این که نمیشه که. یا ام البنین، تو مدرسه بچه ها رو نباید از چیزی ترسوند. بعضی از پدر مادرها اصلا از ترسوندن بچهشون خجالت هم نمی کشن. میگه درس بخون فقیر میشی، یا نترسونش، نترسون مردش رو اون درس خوندن که در اصل ترس از فقر باشه. بچهشون میترسونه، اگه این کار نکنی دوستت ندارم. ما خب بچه دوست داشتن پدر مادر برایش مهمه، نترسونش. چرا میترسونی؟ ظلم میکنی؟ چرا فرقت با فرعون چیه؟ اونم میترسون دیگه، نترسون. بگو عزیز دلم، ببین تو از من خیالت راحت باشه، هیچی از رزق و روزیت هم کم نمیشه. اگر نمرت صفر بشه، هیچی، بی سوادم بشی، روزیت کم نه، روزیت از خداست، نمیخواد بترسی. ولی میگم درس بخون، برای اینکه خوشگلتر میشی، برای اینکه شکوفا میشه استعدادات. تو مسابقه همه زدی جلو، تو مسابقه، زندگی مسابقه است. یه کسی نمیبره اعدامش که نمی کنه، هی میگه بچه من اگه نخونی اعدامت میکنن. چون میترس، تو دروغ میگی، اصلا اینجوری نیست. این امتحانهای مسخره افتاده تو جون آموزش پرورش ما. این شهدا دیگه کی بودن دیگه؟ اینا کی بودن که دیگه از این آدم خوبا، شماها از قید این فشار روانی خراب کردن انسانها فرار کردید، آدمای خوبی شدید. بابا شما دیگه کی هستید؟ چقدر قهرمانید. تو روانشناسی اعلام کردن آقا وقتی بهش میگی این کارو بکنی، این تشویقو من انجام میدم، ذهنش کمتر مسئله حل میکنه، چه برسه به تنبیه. بعضی وقتا تشویقش هم میکنی، میگه میترسه نکنه اینو از دست بدم. استرس جایزه حل مسئله قدرت حل مسئله رو کاهش میده. چرا ما تو آموزش پرورش هنوز امتحانای ضد روان و روح انسان، ضد دانش، ضد قدرت تحلیل رو نگه داشتیم؟ چرا؟ مگه این آموزش پرورش فنلاند نیست؟ امتحان اصلا نمیدن در طول عمرشون، استرس امتحان ندارن. آموزش پرورش اول جهانه با فاصله، و تو حوزه‌های علمی هم اومده، تو حوزه‌های علمی هم از طلبه ها امتحان میگیرن. باور میکنیم ما میتونیم بدون ابزار امتحان بچه ها رو به سه برابر درس خوندن وادار بکنیم؟ بچه رو میترسونیم از نمره نیاوردن؟ همین ترسم بده، همین ترسم بده. منو مغر نیارید، شجاعت واقعا عالیه. تست گرفتن، گفتن آقا این مسئله رو حل کن، یه جایزه بزرگ میدیم. استرس این که این جایزه رو از دست بده ذهنش رو آورده پایین، نمیتونه مسئله حل کنه. گفتن جایزه کم کوچیک بهش میدیم، دیگه از دست دادن این جایزه چون کوچیکه استرس کمتری داره دیگه، بهتر حل کرده. گفتن اگه دلت میخواد این مسئله رو حل کن، به خیلی بهتر حل کرده. 100 تا 1000 تا امتحان کردن. استرس از دلتون بندازید بیرون، شجاع درس بخونید. من اثرش رو دیدم، تجربه کردم. بعضی وقت آدم اصلا احساس میکنه که با آدم دارن توهین میکنن. کرامت دانش آموزا رو حفظ کنیم. ما یه دبیرستان داریم میزنیم تو تهران، انشالله میخواییم اونجا اجرا کنیم. ما این محکم جلو آموزش پرورش رو بسیم، آقا ما امتحان نمیگیریم. بچه ها هر موقع دلشون خواست مقاله علمی بدن، کنفرانس بدن، از حفظ بیان پرزنت کنن مطالب و نواراشو میگیریم، هر کی خواست ببینه کیف کنه، میذاریم روی سایت. این بی سواده؟ بچه ها عشقی درس بخونید. من میخوام بردکشی بکنم مگه؟ بله نظام آموزش پرورش ما مبتنی است بر ساختن کارمند ابرقدرت ها. ما باید بریم از کشور فنلاند یاد بگیریم؟ خب زشته. دانش آموز باید چرا درس بخونه؟ خب آقای معلم فدات بشم، بهترین وزارت خونه ما از نظر نیرو انسانی آموزش پرورشه، بهترین، ولی طرح میخواد این معلم. البته من وزیر محترم قبلی آموزش پرورش انتقاد میکردم پارسال تو اینجور مسائل نظام آموزش پرورش، ایشون بنده رو لطف کردن صدا زدن جلسه گرفتیم، گفتم حتما از من خیلی شاکیه که تو چرا اینجور انتقاد میکنی. بعد ایشون تو جلسه به من گفت ما میخوایم نظام نمره ای رو برداریم، اولیا دانش آموزا نمیذارن، نه امتحان بگیرید ببینم بچه‌ام خونده یا نه. آقا تو برده کشی داری میکنی مگه؟ این چیه؟ نمیشه که. نمیدونم چی بگم. یه داستانیه، والا من سندش رو زیاد نمیدونم، ولی خیلی خوشگله. امیرالمومنین علی علیه السلام هم داشت بچه تربیت میکرد، صدا زد عباسم بگو یک، عدد میخواست یاد بده، گفت یک. خب عباسم بگو دو، جواب نمیده. عباسم چرا نمیگی دو؟ جواب نمیده. بابا کسی که یک میگه دیگه دو نمیگه. بابا عارف کوچولوی من، شجاع بار بیارید بچه هاتونو. شجاعت دامنه خیلی گسترده ای داره، هیچی رو از دست نمیدی. تو بعد از اینکه خدا رو داری دیگه غم نداشته باش. یه ذکر شجاعت بهتون تقدیم کنم، هدیه کنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میفرماید تا بنده من میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، من میگم ملائکه مشکلات بنده منو حل کنید. میگم چه چیزی نگفت که گفت لا حول ولا قوة؟ میفرماید مگه نمیبینی اعتراف کرد فقط من قدرت دارم، هیچکی نمیتونه تو عالم تکون بخوره بدون اجازه من، من مگه از بندم چی انتظار دارم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این سوره رو که گفتم بخونید، اولش چی نوشته؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم. میفرماید که کسانی که کافرند و مانع راه خدا هستند اثر نداره عملشون، اثر نداره پولشون، اثر نداره تجهیزاتشون. اسرائیل الان مچاله شده زیر پای حزب الله، مثل سیگار میتونه لهش کنه، مثل آشغال سیگار. چقدر تمام دنیا 50 سال خرج کرده برای اسرائیل. خداوند من که گفتم اینا کارشون بی خوده اثر نداره، تو چرا میترسی؟ یه قسمتی از مرز اسرائیل بود اندر فلسطین اشغالی با لبنان، اصلا کسی نمیرفت اونجا. شهید شاطری رفت بهترین پارکو اونجا تو مرز ساخت. اتفاقا اونجا تپس اشراف داره به پایین، اون پایین دشتیه که اسرائیلی‌ها اونجا هستن. انواع و اقسام بازی‌ها رو اونجا طراحی کرد، اسمش هم گذاشت پارک ایران. هی مردم یواش یواش رفتن، دیدن نه بدم نیست، بیا اینجا قلیون بکشیم، نمیدونم اینجا تفریح کنیم، توپ بازی کنیم. بعد یه زمین چمن گذاشت از این تیراندازی‌های هست، بازی‌هایی که با تفنگ پینتبال، گفت عمدن گذاشتم اینا جلو چشم اسرائیلی‌ها هی تفنگ بزنن به هم دیگه. من میدونم اونا میترسن اینا شجاع بشن. آقا بعد از کار این شهید بزرگوار شهید شاطری، خونه سازی لب مرز شروع شد، زمیناش گرون شده، کسی نمیرفت. الان دیگه اسرائیل توی مرز خودش آدمک گذاشته، میترسه سرباز بذاره. ای خدای من، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله،
ما زمانی تو جبهه بعضی از بچه هامون خیلی شجاع بودن. عملیات والفجر یک، عملیات والفجر یک، ای خدا تو شاهدی، ای شهدای عملیات والفجر یک، ما محاصره بودیم، به زور آب میرسید، مجروح میگفت نمیشه بریم عقب، میگفتم عزیزم نه، میمون کنار ما تا شهید میشد. داستان عملیات والفجر یک ببینید، یه نفر بود یک جوری شجاعت داشت، یک جوری نترس بود، یک جوری رفت و آمد میکرد، همه خدا شاهد دلگرمیمونون بود. یه روز سحر همه بچه ها بیدار کردن هم دیگر رو به عنوان یه خبر وحشتناک، منم بیدار کردن. گفتم چی شده؟ گفت فلانی داره گریه میکنه. همین برای ما هولناک بود. یعنی چی؟ ما سنمون از او کمتر بود، ما داشتیم میبریدیم. چی میخوام بگم؟ خدا نکنه یه شجاع به زمین بخوره. و خدا نکنه یه شجاع تر بگه دیگه کارم تمومه. این الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. یادتون باشه کنار نهر علقمه بود، بچه ها نشنیدن و اومد تو خیمه حرف نزد، فقط عمود خیمه عباس رو کشت، دید صداش نمیرسه، حسین دورت بگردم راحت باش، حسین بچه ها نمیشنفن یه ناله بزن، صدا زد نامردا کمرمو شکستی.
الا لعنت الله.